آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم. مخاطبان همیشه همراه تابناک سلام، در 69مین ساعت صفر با این عناوین با شما هستیم. صدای طبلی که روحانی زد را فردا در گیشه ها بشنوید. دست درازی مضحک جمهوری آذربایجان به یک هنر اصیل ایرانی. خسته نباشید ویژه به پدید آورندگان این رتبه های برتر. باز هم بانک ها از مردم جلو زدند. لطفاً اسم این بانوی ورزشکار را جایی هک کنید. بعد از ممنوع التصویر شدن بلو سباسیان نوبت کیست؟ صدای طبلی که روحانی زد را فردا در گیشه ها بشنوید. نمایشگاه مطبوعات امسال که از اول با حاشیه های مثل تحریم بعضی رسانه ها شروع شده بود، امروز با سخنرانی رئیس جمهور در حالی رسما آغاز به کار کرد که به نظر میرسه قرار نیست حاشیه ها دست از سرش بردارن. اینو میشه از سخنرانی آتشین روحانی فهمید که به قول اهالی رسانه پر از تیترای داغ بود. از تأکید شدید رئیس جمهور به حفظ رسانه ها و ممانعت از جوانمرگیشون با تاخت و تاز دیگران، توقیف و تعطیلی تا حاشیه امنیت دائمی که برخی رسانه ها دارن و موجب شده که بشه با مطالعهشون فهمید کی قرار فردا دستگیر بشه یا آبروی کیا قراره بره. اما از همه اینا مهمتر اون بخشی از سخنان روحانی بود که درباره برخورد امنیتی با رسانه ها بود. رئیس جمهور در این باره گفت برای مطبوعات پایگاه‌هایی که می‌توانند راجب تنبیه آنها سخن بگویند و قضاوت کنند مشخص هستند و دارای معیارهایی معینند. هر مأمور امنیتی نمی‌تواند معیاری برای مطبوعات و نشریات باشد. این انتقاد که به نوعی به دستگیری‌های اخیر اشاره داشت، خیلی سریع با واکنش حجت الاسلام مجتبی ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مواجه شد که گفت دستگیری عوامل مؤثر در فضای مجازی که رابطه جریان اپوزیسیون خارج و ضد انقلاب داخل بودند، کاملا قانونی و با حکم قضایی توسط اطلاعات سپاه انجام شده. البته واکنش اصلی به سخنان روحانی رو باید فردا تو تیترا و مطالب رسانه هایی ببینیم که مخاطب بخش عمده انتقادای امروز رئیس جمهور بودن. دست درازی مضحک جمهوری آذربایجان به یک هنر اصیل ایرانی. تب و تاب ثبت مشاهیر، آداب و سنن و هنرهای ایرانی تو کشورهای همسایه که مدتی بود فروکش کرده بود، دوباره داغ شده و این بار هم حاکمان جمهوری آذربایجان برای این کار پیش قدم شده. ماجرا از این قراره که توی اکسپوی میلان کتابی تو غرفه جمهوری آذربایجان توضیح می شده که توش ادعا شده هنر مینیاتور هنر اوناست. همین موضوع کافیه تا صدای اعتراض محمد باقر آقامیری، رئیس انجمن نگارگری کشورمون به آسمون بره و بگه اقدام این کشور برای ثبت هنر نگارگری و مینیاتور ایران به نام خودشون کاری مضحکه و باید باهاش برخورد جدی بشه. من نمیدونم چرا این عقده رو دارن که همه چیز رو به اسم خودشون بزنن. آقامیری که حسابی از این اتفاق شاکی به نظر میرسه در ادامه میگه یه زمانی همه این سرزمین‌ها جز خاک ایران بوده و به خاطر بی‌لیاقتی شاه‌های قاجار تکه پاره شده. حالا این کشورها میخوان هنر اصیل و ماندگار ایران رو تو حوزه‌های مختلف به اسم خودشون به ثبت برسونن. به نظر من همه این کارها ناشی از کمکاری و سوء مدیریت تو وزارت ارشاده. سازمان میراث فرهنگی هم که هیچ کار مفیدی انجام نمیده و هرچی انتقاد میشه انگار گوشاکره و چشم‌ها بسته است. جالبه که بدونین تو کتابی که ناهمسایه که شمال غرب کشورمون منتشر کرده اسمی از ایران نیومده. شهرهایی مثل تبریز، ارومیه و اردبیل جز حوزه هنر این کشور تعریف شده و از همه مهمتر کلی مینیاتور چاپ شده که از دیوانهای قدیمی ایرانی یا شاهنامه فردوسی گرفته شدن و رو شعرهای فارسی نوشته شده. خسته نباشید ویژه به پدید آورندگان این رتبه های برتر. درباره که سوء مدیریت و کمکاری تو بعضی نهادهای کشورمون صحبت شد و حیف به آماری که امروز منتشر شده و به نوعی در این باره است اشاره نکنیم. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری گفته سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، آموزش و پرورش و شهرداری‌ها دستگاه‌هایی هستند که بیشترین شکایات ازشون تو دیوان عدالت مطرح میشه که البته بخشی از دلیلش مراجعین زیاد این نهاد هاست. منتظری در ادامه گفته قانون سلامت اداری تو دستگاه‌ها و ادارات اجرا نمیشه و میزان شکایات از مدیران رو به افزایشه. تا به جای اینکه هر سال شاهد کاهش شکایات‌ها باشیم، از رشد شکایات‌ها خبردار میشیم. رئیس دیوان ادارت اداری در ادامه درباره دلایل دیگه این شکایات‌ها هم گفته. چند سالیه تو شاخص‌های بین‌المللی که برای سلامت اداری ارائه میشه، ایران جایگاه قابل قبولی نداره و نمیشه نقش ارتباطات، راندها، پارتی بازیها و مفاسد اداری رو در این باره نادیده گرفت. حالا که پی بردین این همه اشکال باید دست به دست هم بدن تا جایگاه سلامت اداری تو کشورمون سقوط کنه و این همه هم شکایت شکل بگیر و هر سال هم زیاد بشه، قبول دارین که باید به پدید آورنده های این هماهنگی خارق العاده تبریک گفت یا نه؟ باز هم بانک ها از مردم جلو زدند. در شرایطی که بعد از حل و فصل ماجرای هسته‌ای همه انتظار دارن تغییراتی تو اقتصاد کشور رخ بده، خبر میرسه که مدیران بانک های خصوصی و دولتی نشستی با هم داشتند که توش تصمیم گرفتن نرخ سود سپرده رو به 18% کاهش بدن. این در حالیه که ظاهراً تو این نشست برای کاهش نرخ سود تسهیلات یا همون بهره بانکی توافقی حاصل نشده. یعنی برای مدیران بانک‌ها سهم پولی که باید به سپرده گذاران بپردازن خیلی مهمتر از مشکل مردمیه که با نرخ 22 تا 24% از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرن و برای بازپس دادنش انقدر تو فشار قرار می‌گیرن که گاهی به بنبست میرسن، ورشکست میشن یا اموالشون توسط بانک‌ها مصادره میشه. البته بعیده که نرخ سود سپرده قبل از اینکه تکلیف نرخ بهره معلوم بشه تغییر کنه. اما با این حال نمیشه این اولویت بندی عجیب بانک ها رو دید و از دوم شدن مردم تو اولویت مدیران بانک های دولتی و خصوصی گرایه نکرد. لطفاً اسم این بانوی ورزشکار را جایی حک کنید. بعد از ماجرای عجیب و غریبی که گریبان تیم ملی فوتسال زنان کشورمون رو گرفت و موجب شد که اعزام این تیم بعد از کسب رتبه نخست تو آسیا به مسابقات جهانی تقریبا لغو بشه و با دستور ویژه رئیس جمهور به جریان بیفته، امروز یه خبر دیگه از ورزش بانوان کشورمون منتشر شد که خیلی خوشحال کننده بود. خبر رسیدن خانم زهرا نعمتی به فینال مسابقات تیراندازی با کمان در ویتنام و صعودش به المپیک ریو که وقتی شادیش بیشتر میشه که بدونیم ایشون اولین ورزشکار معلول ایرانیه که تونسته به المپیک صعود کنه. با این حساب جا داره از مسئولان بخوایم اسم خانم نعمتی رو یه جایی که جلو چشماشون باشه حک کنن تا مبادا یکی دو ماه دیگه وقتی قرار ایشون یا همتیمیاشون به مسابقاتی توی گوشه جهان اعزام بشن به مشکل ویزا بخورن، مشکلشون پیگیری نشه و دست آخر مثل ماجرای که بانوان فوتسالیست کشورمون آب پاکی رو دستشون بریزن و بگن اعزام لغو شد. علی لاریجانی رئیس مجلس: هر کسی که نظر مخالف داشت منحرف نیست. سهم سوء مدیریت در وضعیت اقتصادی کشور بیشتر از تحریم هاست. اوهدی رئیس سازمان حج: و وضعیت زائران مفقود در منا تا 10 روز آینده مشخص می شود. بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: تأثیر وام خودرو با نرخ 16% مقطعی است. علوی، وزیر اطلاعات: کلمه نفوذ را باید با وزن مناسب خودش به کار ببریم تا به مطالب پیش و پا افتاده ای تبدیل نشود. اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا: پولی از طرف زنجانی پرداخت نشده است. علامت سوال. اما بشنوین از خبر عجیبی که امروز به نقل از یه نشریه منتشر شده و کار ما رو راحت کرده، چون تا بشنوینش اینقدر سوال به ذهنتون میرسه که لازم نباشه ما چیزی بپرسیم. هفته‌نامه تماشاگران امروز خبر داده که بازپخش کارتون بلو سباستیان از تلویزیون ممنوع شده و به این دلیله که تو موج تکرار رو بازپخش کارتون‌های قدیمی از شبکه پویا اثری از اون پسر بچه و سگ غول پیکرش نیست. دلیلش چیه؟ اونجوری که این هفته نامه نوشته، دلیلش اینه که تصمیم گیران جدید این شبکه میگن کارتون بلو سباستیان باعث ترویج نگهداری سگ میشه و درست نیست که شبکه کودک چنین چیزی رو تو کودکای معصوم ترویج بده. با این حساب میشه حد زد که عدید این مسئولا اگه ماها تو خونه هامون سگ داشته باشیم، یعنی تحت تأثیر بلو سباستیان قرار گرفتیم، و اگه نداشته باشیم احتمالا مخاطب این کارتون نبودیم و همینجور گشت و همه ریز و درشت زندگی امروزمون رو تو کارتون های بچگیمون جستجو کرد. ولی به نظر شما برای ممنوع التصویر کردن بلو سباستیان یکم دیر نشده؟ راستی کسی میدونه پلنگ صورتی و تاماجری که یه تک از قدیم دارن پخش میشن چه بلایی سرمون آوردن که خودمون خبر نداریم؟ تا ساعت 0 بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.